ایران نقطه IR مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
ساعت 21، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
با تصمیم مجلس، مقدمات پایان تصدیگری دولت در صنعت خودروسازی فراهم شد. دولت باید در روندی 3 ساله صنعت خودروسازی را به طور کامل به بخش خصوصی واگذار کند.
بهره برداری از 3 طرح مهم صنعتی در کرمان با حضور معاون اول رئیس جمهور. جهانگیری: ملت ایران می تواند با اتکا بر توان و فرصت های داخلی بر مشکلات فائق آید.
آغاز به کار مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس. سران آمریکا، انگلیس و فرانسه به علت مشکلات داخلی امسال در این اجلاس حضور ندارند.
و تیم ملی فوتبال کره جنوبی در دیداری دشوار موفق به برتری مقابل بحرین و صعود به جمع 8 تیم برتر جام ملت‌های آسیا 2019 شد. در دیگر بازی امروز تا دقیقه 72 قطر 1 عراق 0.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و بنده سلحشور خبرهای شامگاهی سه‌شنبه 2 بهمن 1397 هجری شمسی را به آگاهی می رسانیم.
با تصمیم مجلس، مقدمات پایان تصدیگری دولت در صنعت خودروسازی فراهم شده. به این ترتیب دولت مکلف خواهد شد در روندی 3 ساله صنعت خودروسازی را به طور کامل به بخش خصوصی واگذار کند. نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس و در ادامه بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو مقرر کردند دولت با واگذاری تصدیگری صنعت خودروسازی فقط نقش سیاست‌گذاری و نظارت را در این حوزه ایفا کند. این طرح برای اصلاحات لازم به کمیسیون صنایع مجلس ارسال شد. موافقت با کلیات لایحه مدیریت حوادث غیر مترقبه کشور، تعیین ترکیب شورای عالی مدیریت بحران و نیز موافقت با تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه قیمت‌گذاری و واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان از دیگر تصمیم‌های امروز مجلس بود. 150 نماینده هم در نامه‌ای به رئیس جمهور رسیدگی به اوضاع بیمه تکمیلی فرهنگیان را خواستار شد. گزارش مهدی قاسمزاده.
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه مدیریت حوادث.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر خود با کلیات لایحه مدیریت حوادث غیر مترقبه کشور موافقت کردند. نمایندگان پس از تصویب کلیات وارد جزئیات این لایحه شدند و برای کمک به توسعه پایدار برای مدیریت بحران کشور احکامی را صادر کردند. وکلای ملت همچنین ترکیب اعضای شورای عالی مدیریت بحران و سازمان‌های مشمول قانون مدیریت بحران کشور را مشخص کردند. وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس:
تقریبا جمعی جهات در موضوعات مختلف مقابله با بحران و پیشگیری از بحران در اون دیده شده، هم وظایف دستگاه‌های مختلف درش پیش‌بینی شده، هم وظایف استانداران، فرمانداران و همچنین وزارت کشور معلوم هست. خب شورای عالی هم که به ریاست رئیس جمهور یا معاون اولشون تشکیل میشه، وزرای مختلف هم در این شورا حضور دارن. حتما باید سالیانه چند جلسه رو این شورا داشته باشه در مواقع عادی.
نمایندگان در ادامه جلسه علنی خود با تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه قیمت‌گذاری و واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان موافقت کردند. طیار عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مهمترین محورهای این تحقیق و تفحص را اینگونه بیان کرد:
محورهای تحقیق و تفحص: یک، بررسی نحوه قیمتگذاری به تفکیک زمین، کارخانجات، ماشینالات و غیره. دو، بررسی اهلیت خریدار. سه، بررسی توان خریداران در اداره، افزایش سرمایه و آوردن تکنولوژی جدید. چهار، بررسی اختلافات دیرینه اشایر بر سر مالکیت واگذاری مذکور.
بحث داغ ساماندهی بازار خودرو طرحی بود که نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح به آن پرداختند. مجلس در مصوبه‌ای دولت را مکلف کرد طی 3 سال به تصدیگری در صنعت خودروسازی پایان دهد و مشغول سیاست‌گذاری در این حوزه باشد. فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس:
این دولت باید برگرده به نقش اصلی خودش، یعنی سیاست‌گذاری، یعنی رگولاتوری و تنظیم مقررات، و بذاریم خودروسازی ما به صورت واقعی رقابت‌پذیر بشه. رقابت‌پذیری یعنی اصلاح ساختار خودروسازی ما. تا مادامی که صنعت خودروی ما اصلاح ساختار نکند، همه این مسائلی که امروز داریم هر سال خواهیم داشت، هم بحث قیمت، هم بحث تعرفه، هم بحث دیگه‌ای که هست، بحث تغییر تحول متعدد مدیریت‌ها، اینا به دلیل تصدیگری دولت.
نمایندگان مجلس پس از بررسی موادی از جزئیات طرح ساماندهی صنعت خودرو، نهایتاً با پیشنهاد آقای لاریجانی رئیس مجلس، طرح مذکور را برای بررسی بیشتر و رفع ایرادات به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع دادند. 150 نفر از نمایندگان مجلس هم طی نامه‌ای خطاب به آقای رئیس جمهور خواستار رسیدگی به شرایط نامطلوب بیمه تکمیلی فرهنگیان شدند.
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، دولت مجاز شد در سال آینده برای طرح‌های عمرانی نیمه تمام، طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها و طرح‌های عمرانی استان‌ها اوراق مالی اسلامی منتشر کند. سقف مجاز اوراق منتشر شده باید بگونه‌ای باشد که مجموع بدهی ایجاد شده از 29 هزار میلیارد تومان بیشتر نشود. همچنین وزارت نفت مکلف شد از محل سهم شرکت ملی نفت برای گازرسانی به روستاها و اتمام طرح‌های نیمه تمام گازرسانی در روستاها با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و خراسان جنوبی اقدام کند. محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق:
در تبصره 5 که به بحث اوراق پرداخته، دولت مجاز هست که اوراق مالی اسلامی به صورت ریالی یا ارزی منتشر کند. این اوراق برای طرح‌های عمرانی نیمه تمام، طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها و طرح‌های عمرانی استانی میتواند استفاده بشه. سقف مجاز اوراق منتشره هم باید به نحوی باشه که 290 هزار میلیارد ریال تسویه نشده، در حقیقت تعهد دولت از آنچه که تسویه میکند و آنچه منتشر میکند، جمع جبر اینها 29 هزار میلیارد تومان دولت اینجا میتواند ایجاد بدهی بکنه. شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به شهرداری ها با تایید وزارت کشور می توانند 80 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی به صورت ریالی با تضمین خودشون منتشر بکنند. در یکی از مسببات وزارت نفت مکلف شده که از محل سهم شرکت ملی گاز ایران نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام پروژه نیمه تمام گازرسانی در روستاها با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و خراسان جنوبی اقدام بکنه. همچنین 1500 میلیارد تومان برای گازرسانی به مدارس روستایی در روستایی که گازرسانی شده تخصیص پیدا کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 98 همچنین گفت با توجه به ضرورت پایان یافتن هرچه سریع‌تر کار کمیسیون تلفیق و طرح لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، مقرر شد موارد باقی مانده از بخش درآمدی لایحه مانند هدفمندی یارانه‌ها و حامل‌های انرژی برای بررسی بیشتر در کمیته‌ای که زیر نظر کمیسیون تلفیق تشکیل شده است بررسی شود و کمیسیون بررسی بخش هزینه‌ای را آغاز کند.
بهره برداری از 3 طرح مهم صنعتی در کرمان با حضور معاون اول رئیس جمهور. اسحاق جهانگیری که از دیروز به کرمان رفته بعد از بهره برداری از چند طرح در حوزه گاز، آب و برق در جیرفت، کهنوج و بافت، امروز 2 کارخانه گندله سازی و 1 کارخانه فولاد را در دیگر مناطق این استان افتتاح کرد تا زنجیره تولید فولاد در کرمان تکمیل شود. برای ساخت این طرح‌ها حدود 3 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده و با بهره برداری از آنها حدود 15 هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشغول به کار شدند. معاون اول رئیس جمهور در مراسم افتتاح این طرح‌ها با اشاره به تحریم‌های آمریکا ضد کشورمان تاکید کرد ملت ایران می‌تواند با اتکا بر توان و فرصت‌های داخلی بر مشکلات فائق آید. آقای جهانگیری تصریح کرد من مسئول اگر ضعف‌هایی در خود دارم حق ندارم پشتوانه ملت را نادیده بگیرم و بگویم ما نمی‌توانیم.
افتتاح سه طرح بزرگ صنعت فولاد در استان کرمان با حضور آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور. افتتاح اول کارخانه گندله‌سازی بوتیا با ظرفیت تولید 2.5 میلیون تن گندله سنگ آهن با اعتبار 700 میلیارد تومان بود. اما امروز در شهرستان برتسیر هم به طور همزمان اولین کارخانه فولادسازی استان کرمان با ظرفیت تولید 1 میلیون تن شمش فولاد با 1500 میلیارد تومان اعتبار و همچنین کارخانه گندله‌سازی سیرجان با 800 میلیارد تومان اعتبار و ظرفیت تولید 2.5 میلیون تن گندله سنگ آهن افتتاح شدند. با افتتاح این سه طرح صنعتی که از سال 92 و در اوج تحریم ها عملیات اجرایی آنها آغاز شده برای 1200 نفر به صورت مستقیم و 13500 نفر به صورت غیر مستقیم شغل ایجاد شده. در آیین افتتاح این طرح ها معاون اول رئیس جمهور گفت افتتاح این کارخانه ها نشان می دهد که آمریکا نمی تواند ایران را تحریم کند. آقای جهانگیری گفت
برای ما شرایط سخت شد، شرایط دشوار شد. ما مکرر به مردم گفتیم در یک شرایط دشواری قرار گرفتیم. آمریکایی‌ها اعلام جنگ اقتصادی با ما کردند. ولی سرفرازانه به مردممون گفتیم که می توانیم که مدیریت بکنیم، می توانیم برنامه ریزی بکنیم، می توانیم این شرایط سخت به خوبی پشت سر بگذاریم، می توانیم به لطف خدای تبارک و تعالی و با هوشیاری و در صحنه بودن ملت ایران و با مدیریت خوب مدیران و فرزندان این کشور جوری حرکت بکنیم که آمریکایی‌ها به اهدافی که اعلام کردن نرسن.
وزیر صنعت معدن و تجارت هم گفت در 6 سال گذشته تولید فولاد ایران از فرانسه و ایتالیا پیشی گرفته و همکنون رتبه 10 تولید این محصول مهم را در دنیا داریم. پیش بینی شده تا افق 1404 با سرمایه گذاری 35000 میلیارد تومانی سالانه بیش از 10 میلیون تن فولاد در استان کرمان تولید شود. اراده فولادی متخصصان داخلی توانسته زنجیره تولید از سنگ آهن تا شمش فولاد را در استان کرمان تکمیل کند. مسعود محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، کرمان.
امروز همچنین دومین مجمع ملی سازمان‌های مردم نهاد جوانان کشور با حضور معاون اول رئیس جمهور در کرمان تشکیل شد. اسحاق جهانگیری در این نشست با بیان اینکه کشور در مقطع کنونی در شرایط پیچیده و خطیری قرار گرفته است افزود باید با همدلی و همکاری تهدیدهای پیش رو را به فرصت تبدیل کرد. و یکی از فرصت‌های مهم کشور در حال حاضر را استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد و جوانان عنوان کرد و افزود چنانچه از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده شود افق‌های جدیدی برای ملت و کشور گشوده خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور خاطر نشان کرد دشمنان تلاش می‌کنند به نسل جوان القا کنند ملت ایران قادر به حل مشکلات خود نیست و باید نگذاریم امید جوانان به یأس تبدیل شود. معاون اول رئیس جمهور از شهید با هنر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی و سردار حاج قاسم سلیمانی به عنوان مفاخر استان کرمان یاد کرد و افسود سردار سلیمانی جان برکف‌ترین انسان این کشور است که هر جا رهبر معظم انقلاب در راستای دفاع از منافع ملی ایران به وی مأموریت داده جانانه پیش قدم بوده است. چند طرح حوزه بانوان هم امروز با حضور معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در کرمان به بهره برداری رسید. مرکز شتابدهی کسب و کار بانوان و مرکز روانشناختی و مشاوره‌ای حضوری و تلفنی از جمله این طرح‌ها بود که با حضور مسمومی ابتکار فعالیت خود را آغاز کردند. جلسه شورای عالی ورزش شرق استان کرمان هم امروز با حضور وزیر ورزش و جوانان برگزار و در آن مسائل، مشکلات و مطالبات ورزشکاران، مردم، جوانان و بانوان بررسی شد.
10 قرارداد نگهداشت و افزایش تولید نفت بین شرکت ملی نفت ایران و 10 شرکت داخلی با حضور وزیر نفت امضا شد. ارزش این قراردادها بیش از 6 میلیارد دلار اعلام شده است. بیژن نامدار زنگنه در مراسم امضای این قراردادها توانمندسازی پیمانکاران و ایجاد نشاط در سازندگان داخلی را یکی از مهمترین اهداف این قراردادها اعلام کرد و گفت
من در ابتدای دور جدید وزارتم در دولت 12 یک ایده ای رو با همکاران مطرح کردم و اون این بود که بیایم و یک بسته یا مجموعه از پروژه ها رو تعریف بکنیم. هدف ما این باشه که کار برای ایرانی ها ایجاد کنیم، یعنی در کنار اونی که ما داریم قراردادهای IPC رو اجرا میکنیم و اونام ضروریه و اونام درش ایرانی ها حضور دارن، در کنار اون بیایم یک کارهایی رو بکنیم فقط برای پیمانکاران ایرانی، یعنی فقط دعوت از پیمانکاران ایرانی بکنیم. هدف کنم این باشه که با استفاده از منابعی که از بازار سرمایه ایران یا این نقدینگی که در بازار وجود داره بتوانیم تحرکی بدیم و اشتغالی ایجاد بکنیم برای پیمانکاران ایرانی و سازندگان ایران، و به خصوص که یک امیدی هم در دلها ایجاد بکنیم در شرایطی که بسیار خارجی ها میخوان با تحریم ها در دل مردم ما ایجاد ناراحتی و نگرانی بکنه. این هدف های ما بود و بعدش هم گفتیم خب یک کار سیاست جدیدی هم ما از اینجا بیام جا بندازیم، با اون اینی که هر کاری ازی به بعد انجام میدیم یه درصدی از اون مبلغ پروژه رو بزنیم برای کارهای در واقع اجتماعی در منطقه اجرای پروژه.
بازارهای جدید صادراتی برای برق کشور. این خبر را سخنگوی توانیر اعلام کرد و گفت مقصد عمده صادرات برق کشور همکنون عراق است، اما تلاش می‌کنیم تا بازارهای جدیدی برای صادرات برق از کشور بیابیم. محمود رضا حقی فام افزود
عمده صادرات برق ما به کشور عراق هست، حدود 1400 مگاوات میتونیم در واقع به عراق در پیک بدیم، ولی بسته به نیاز در واقع عراق این عدد تغییر میکنه، بعضی موقع ممکنه 600 مگاوات 700 مگاوات، ولی ظرفیتی که ما معمولا در واقع در تابستون میتونیم در اختیار عراق بذاریم در حد همین 1400 مگاوات هست. در مورد کشور شمالی معمولا ما دریافت کننده هستیم در مورد ارمنستان و ترکمنستان و تبادل با آذربایجان داریم، ولی الان در حال ایجاد زیرساختایی هستیم که بتونیم با روسیه لینک بشیم، با ترکیه لینک بشیم و شبکه‌هامون بتونه در واقع تبادل انرژی رو داشته باشه، ولی برای افغانستان و پاکستان و جاهای دیگه هم ما در حال مذاکرات فشرده هستیم. هیئت‌های مختلف الان در ایران در واقع رفت و آمد می‌کنن که این رو بتونیم گسترش بدیم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از برنامه دو کشور ایران و ترکیه برای افزایش سطح همکاری‌های اقتصادی به 30 میلیارد دلار خبر داد. حشمت الله فلاحت پیشه در سفر به آنکارا و پس از دیدار با مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت
برای این ساعت یه تقسیم کاری شده بین قوا، قرار هست که مجالس دو کشور هم نقش خودشون در اینجا ایفا کنن. موافقت نامه هایی که مورد نیاز هست، شرایط نظارتی که باید پیش بگیریم و همکاری هایی که به ویژه در حوزه های مرزی و حوزه های بانکی و غیره وجود داره. مناسبات ما در حوزه های مختلف از جمله در حوزه انرژی گسترش بیش از پیش داشته باشه و به ویژه اینکه در زمینه هایی همچون سرمایه گذاری های مشترک، تجارت و غیره، مناسبات ما تحت شرایط مداخله دیگران قرار نگیره. ما نشون داده این ابتکار که ما میتونیم با هم همکاری کنیم، میتونیم ادامه همکاری ها رو داشته باشیم و به ویژه اینکه مجالس دو کشور هم در این رابطه به وظایف خودشون عمل کنن.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین در خصوص همکاری های منطقه‌ای بین ایران و ترکیه هم گفت
آستانه ابتکار خیلی خوبی بود که ایران و ترکیه دو ضلع این مثلثی بودن که به همراه روسیه سعی کردن یک سازوکاری رو شکل بدن که آمریکا در رأس 40 کشور دنیا نتونسته بود چنین سازوکاری رو پیش ببره و الان بخش عمده تحولات سوریه بعد از تحولات میدانی، یعنی سوریه بعد از جنگ، الان در قالب همین ابتکار آستانه داره پیش میره. خب در سوریه هم که ما بودیم خوشبختانه روند کلی امور به سمت آرامش بود. یه سری دغدغه‌ها دولت ترکیه داره در سوریه که ما هم معتقدیم به عنوان جمهوری اسلامی ایران که باید دغدغه‌های ترکیه هم مرتفع بشه. منتها اون چیزی که اساسی هست و مهم هست این هست که همه ما تأکید کنیم که تمامیت ارضی سوریه به رسمیت شناخته بشه.
اینجا جامجم است، استودیو خبر رادیو ایران. سخنگوی وزارت امور خارجه از احضار سفیر سوئیس در اعتراض به بازداشت خانم مرضیه هاشمی در آمریکا خبر داد. بهرام قاسمی گفت با توجه به طولانی شدن بازداشت خانم مرضیه هاشمی، شهروند ایرانی و خبرنگار شبکه خبری پرس تیوی، امروز سفیر سوئیس، حافظ منافع آمریکا در تهران، به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران در خصوص بازداشت غیرقانونی خانم هاشمی در آمریکا توسط مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه به سفیر سوئیس ابلاغ شد. وی افزود در این دیدار همچنین تاکید شد که برخورد ماموران پلیس فدرال آمریکا و سکوت سوال برانگیز مقام‌های دولت آمریکا در خصوص این واقعه مغایر با تعهدات بین المللی دولت آمریکا و نقض فاحش حقوق بشر و حقوق شهروندی خانم هاشمی است و این گونه اقدامات تبعیض‌آمیز و نقض حقوق انسانی خانم هاشمی توسط دولت آمریکا موجب مسئولیت بین المللی آن دولت می شود و باید در قبال آن پاسخگو باشد. وی افزود سفیر سوئیس نیز در این دیدار اعلام کرد موضوع را بلافاصله به مقامات مسئول در دولت آمریکا منتقل می کند و نتیجه را به اطلاع وزارت امور خارجه ایران خواهد رساند. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین تاکید کرد لغو مجوز پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان ایر به آلمان اقدامی شتاب زده غیر قابل توجیه و مغایر روح حاکم بر روابط دیرینه دو کشور است. بهرام قاسمی گفت این رفتار حرکتی بی دلیل و احتمالاً ناشی از القاء اطلاعات نادرست توسط دیگرانی است که از روند روابط بین دو کشور ناخشنودند. وی ابراز امیدواری کرد دولت آلمان با بررسی حقایق و بازنگری مجدد داده‌های اطلاعاتی خود به تجدید نظر به هنگام در این تصمیم ناسواب و نامطلوب که می‌تواند ارتباطات و رفت و آمدهای مردمی را تحت تأثیر قرار دهد و بیشک خلاف مصالح و منافع روابط است اقدام کند.
مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس آغاز به کار کرد. شرکت کنندگان در این نشست 4 روزه در داووس سوئیس درباره انقلاب 4 صنعتی، ظهور فناوری‌های نوین در حوزه‌های مختلف بحث و گفتگو می‌کنند. غیبت سران آمریکا، فرانسه و انگلیس به علت مسائل و چالش‌های داخلی و همچنین غیبت سران چین و هند به عنوان 2 اقتصاد نوظهور بر نشست امسال داووس سایه انداخته است. همکارم گزارش می‌دهد.
بحران‌های مالی، جنگ‌های تجاری و نابرابری از مهم‌ترین موضوعات 49مین مجمع جهانی اقتصاد در منطقه کوهستانی و سرد داووس سوئیس. شمار زیادی از سران کشورهای اروپایی و آمریکا به دلیل بحران‌های داخلی کشورهای خود در این اجلاس حضور ندارند. مجمع جهانی اقتصاد پیش از شروع به کار اجلاس داووس در گزارشی از بحران‌های ژئوپلیتیکی و کشمکش در روابط تجاری کشورها خبر داده و می‌گوید که خطر جهانی افزایش یافته و تمایل جمعی برای مبارزه با آن روز به روز ضعیف‌تر می‌شود. در اجلاس داووس که نمایندگانی از سیاست و اقتصاد حضور دارند، کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که به دلیل جنگ‌های تجاری آمریکا با چین و اروپا، آینده نامعلوم برگزیت و بلا تکلیفی جهان در حال ورود به آینده‌ای پر التهاب و نگران کننده است. مجمع جهانی داووس در حالی آغاز به کار کرده که سازمان غیردولتی آکسفام از ثروت نابرابر در جهان گزارش داده و میگوید مجموع دارایی 26 فرد ثروتمند در جهان در سال گذشته برابر با حدود 4 میلیارد انسان بوده است. کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، وین.
پس از گذشت 2 ماه از ناآرامی‌ها در فرانسه، رکود اقتصادی به مراکز تجاری و فروشگاه‌های فرانسه رسید. تعطیلی فروشگاه‌ها و مراکز تجاری در روزهای ناآرام و پرتنش آخر هفته‌ها همراه با کاهش 50% درآمد، خشم مالکان و صاحبان مراکز تجاری را برانگیخته است.
پس از گذشت 2 ماه از ناآرامی‌ها در فرانسه، حال فریاد اعتراض صاحبان مراکز تجاری و فروشگاه‌ها نیز شنیده می‌شود.
همونطور که می‌دونید، روزهای آخر هفته فروش و درآمد زیادی داریم. در این 10 هفته تعطیلی بین 50-80% درآمدمون رو از دست داده‌ایم. چاره‌ای جز فروش مغازه نداریم.
کسبه و صاحبان این حرفه با در دست داشتن تابلوهای تبلیغاتی به فروش میرسد، خشم خود را از وضعیت اسفبار کسب و کار و کاهش شدید درآمدها و در نهایت بی تدبیری دولت فرانسه ابراز میکنند.
اگر این وضع ادامه پیدا کنه، هیچ راهی جز تعطیلی فروشگاه نداریم. با کاهش 50% درآمد چطور میتونیم حقوقها و فاکتورها رو بپردازیم؟
کاهش درآمدها در هتل‌ها، رستوران رستوران‌ها و مراکز تجاری بسیار چشمگیر می‌باشد. بوتیک‌های معروف مد فرانسه که شهرت جهانی دارد با کاهش نسبی جهانگردان با افت درآمد قابل توجهی روبرو هستند. برای صاحبان فروشگاه‌ها و مراکز تجاری حتی حراج زمستانی نیز نتوانسته دردی را دوا کند.
در این شرایط سندیکاها و اتحادیه‌های تجاری برای جلوگیری از ورشکستگی‌های زنجیره‌ای با تنظیم شکوایه‌ای از دولت و مقامات مسئول درخواست کمک فوری کردند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
چند روز پس از رد لایحه برگزیت از سوی پارلمان انگلیس، نخست وزیر این کشور لایحه دیگری را درباره چگونگی خروج این کشور از اتحادیه اروپا به پارلمان ارائه کرد. ترزا می همچنین با برگزاری همه‌پرسی دوم درباره خروج این کشور از اتحادیه اروپا مخالفت کرد، اما نمایندگان مخالف می‌گویند لایحه جدید ترزا می هم نظر پارلمان را جلب نخواهد کرد.
در حالی که از مهلت دو ساله اتحادیه اروپا برای خروج انگلیس از این اتحادیه فقط 66 روز باقی مانده، جنگ دولت و پارلمان انگلیس همچنان ادامه دارد برای به دست گرفتن مهار برگزیت و سامان دادن به چگونگی جدایی. نخست وزیر انگلیس به منظور جلب نظر نمایندگان برای چگونگی ترک اتحادیه اروپا لایحه جدید ارائه کرد. نمایندگان میگویند این لایحه با لایحه قبلی که با 230 رأی مخالف بزرگترین شکست نخست وزیر در تاریخ پارلمان این کشور لقب گرفت، تفاوتی ندارد و نمیتواند نظر نمایندگان مخالف را جلب کند. لایحه جدید نخست وزیر انگلیس برای چگونگی خروج از اتحادیه اروپا 9 بهمن در پارلمان به رأی گذاشته می شود. لایحه‌ای که تا اینجای کار نتوانسته خوشایند اتحادیه اروپا باشد، نه تامین کننده نظر نمایندگان پارلمان، چنانچه پافشاری دولت و پارلمان بر مواضع خود ادامه یابد. خانم می گفته خروج بدون توافق باقی می ماند که همه درباره خسارت بارتر بودن آن به ویژه برای مردم اتفاق نظر دارد.
خروج بدون توافق یا خروج با توافق، خروج کامل، نیمبند یا اساسا لغو خروج، انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زود هنگام یا برگزاری همه پرسی دوم بر سر برگزیت، هر کدوم از این گزینه‌ها در اینجا طرفدارانی داره، اما درباره هیچ کدوم از اونها اتفاق نظر وجود نداره. گویی برگزیت به کلافی سردرگم مبدل شده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
دعوای دیپلماتیک میان روم و پاریس بالا گرفت. اظهارات لوئیجی دی مایو، معاون نخست وزیر ایتالیا، خطاب به رئیس جمهور فرانسه درباره سیاست‌های استعماری این کشور در آفریقا جنجال برانگیز شد.
لوئیجی دی مایو، معاون نخست وزیر ایتالیا، در اظهارات شدید لحنی خطاب به مکرون رئیس جمهور فرانسه از آنچه ادامه سیاست‌های استعماری این کشور در آفریقا خواند انتقاد کرد.
Come la Francia, stampando una moneta per 14 stati.
فرانسه کشوری است که برای 14 کشور آفریقایی اسکناس منتشر می‌کند و در کنار آن ثروت این کشورها را هم از آنها می‌گیرد. به همین دلیل که آفریقایی‌ها وادار می‌شوند برای فرار از شرایط سخت اقتصادیشان از طریق دریای مدیترانه خود را به سواحل ایتالیا برسانند. اتحادیه اروپا باید فرانسه را تحریم کند، چرا که هیچگاه استثمار آفریقا را متوقف نکرده.
در همین حال وزارت امور خارجه فرانسه نیز در اعتراض به آنچه مواضع خصمانه معاون نخست وزیر ایتالیا در قبال این کشور گفته شده، سفیر ایتالیا را در پاریس احضار کرد. در چند ماه گذشته موضوع آوارگان و مهاجران سرگردان در دریای مدیترانه به عنصر مهم تنش‌ساز میان دو کشور تبدیل شده و حمایت برخی از دولتمردان ایتالیایی از جنبش جلیق زرد در فرانسه باعث خشم بیشتر پاریس شده است. هرچند بین ایتالیا و فرانسه به عنوان دو کشور همسایه و مهم اروپایی همواره و به صورت سنتی رقابت در تمامی زمین‌ها وجود داشته، اما با روی کار آمدن دولت ائتلافی و راستگرای ایتالیا در سال گذشته میلادی و همچنین با نزدیک شدن انتخابات پارلمان اروپا این رقابت‌ها به تنش تبدیل شده است. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
از سراسر گیتی. وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید 1,000,000 خودرو پیش فروش شده است. رضا رحمانی در جمع خودروسازان و فعالان این حوزه در کرمان افسود به علت نبود قطعات تولید خودرو با کاهش روبرو شده است.
خانم همیرا ریگی زیروکی به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در برونئی منصوب شد. خانم ریگی پیش از این فرماندار شهر قصرقند در استان سیستان و بلوچستان بود.
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش با خانواده معظم شهید هراند هاکوپیان و آزاده جانباز سمیک وارتانیان از سربازان ارامنه ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس دیدار کرد.
ایران دومین تولید کننده انرژی برق‌آبی در خاورمیانه است. انجمن جهانی انرژی برق‌آبی در آخرین گزارش خود اعلام کرد ایران با بهره برداری از 12000 مگاوات نیروگاه برق‌آبی رتبه 19 دنیا، ششم آسیا و دوم خاورمیانه را به خود اختصاص داده است.
و فرانسه گوگل را 57 میلیارد دلار جریمه کرد. دستگاه نظارت